أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. همونطور که عرض کردیم، مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم نائینی و مرحوم امام و فقهای معاصر مثل آیت الله مظاهری گفتن ما از صیغه امر وجوب میفهمیم، منتها دلائلشون مختلف بود. مرحوم آخوند خراسانی میفرمود که تبادر علامت حقیقت است و در اینجا تبادر و انسباق به ذهن وجوب است، بنابراین از صیغه وجوب رو می‌فهمیم. در پایان مباحثشون ایشون در بحث صیغه امر فرمود که جمله خبریه هم اگر در مقام انشاء باشد، اون هم همین اتفاق رو براش قائلیم، یعنی اون هم چه بسا آکد باشه، یعنی وجوب رو با تأکید بیشتر. اگر گفتی تقیم الصلاة، از اقم الصلات آکده. بنابراین در این که صیغه امر ظهور داشته باشه در وجود یا با انصراف اونو بفهمونیم، ایشون مخالفت میکنه. در این مبحث رابع ایشون میگه که اذا سلم ان الصيغه لا تكون حقيقتا في الوجوب. سلمه یعنی این خلاف اعتقاد منه، یعنی من معتقدم که مفاد صیغه امر وجوبه. حالا اگر دست از اعتقادم بردارم، بیایم ببینیم که آیا ظهور دارد یا انصراف دارد. همه اینها رو ایشون رد میکنه، میگه با ظهور نمیتونی اثبات کنی، با انصراف نمیتونی اثبات کنی، مجبوری برگردی به همون اعتقاد من، و اون اینکه صیغه امر دلالت بر وجوب میکنه. ببینید عبارات ایشون رو، هل لا تکون ظاهرتن فی، آیا اگر با اعتقاد من مخالفت بکنی یعنی ظهورم نداره در وجود، او تکون یا نه ظهور داره. قیل به ظهورها، یعنی چه؟ یعنی من قبول ندارم. قیل علامت تمریزه، میگه من قبول ندارم ظهور داشته باشه. بله آره دیگه، ظهور رو میگه قول ضعیفه. اعتقاد خودش این بود که نه، موضوع اون له تبادرم علامت حقیقت. اما لغلبت استعمال فی، این ظهور رو ما از اینجا بفهمیم که غالبا در واجب استعمال شده او لغلبت وجودهی. میبینیم که غالبا واقعا مطلوب ها واجبات هن. او اکملیتهی، بگیم بابا وقتی مولا یه چیزی رو میخواد خواستن کاملش این محل الزامه. اکملیت در صورت لحاظ الزامه که بشه همون واجب. ولکلو کما ترا، ببینید عبارت رو، ولکلو کما ترا، یعنی ظهور به خاطر غلبه استعمال باشد یا غلبه وجود باشد یا اکملیت باشد، کما ترا فیه اشکالو، یعنی بله اینا نمی فهمونه این مطلب، فقط اون تبادره به دادمون میرسه، ظهور و انصراف و اینها فایده نداره. ضرورت ان الاستعمال فی النقد و کذا وجوده لیس به اقل لو لم یکن به اکثر و اما الاکملیه فغیر موجبت للظهور. اینطور نیست که حالا که یکی از افراد اکمل باشه بگیم ظهور در اکمل داره. چی میگه ظهور در اکمل؟ این چه ظهوریه این؟ از ظهور لا یکاد و یکون و الا لشدت انس لفظ بالمعنا به حیث و یسیر و وجهن لهو و مجرد الاکملیه لا یوجبهو. مجرد اکملیت شدت انس لفظ به معنا رو نمی فهمه، بنابراین با این چیزا نمی تونی واجب رو اثبات کنی. نه فیما کان الامر، کسی الامر نخونه اینجای کفایه رو، فیما کان الامر به صدد البیان فقضیت و مقدمات الحکمه هو الحمل علی الوجوب فان الندب کانه یحتاج الی معونت بیان تهدید و تقیید. میگه با مقدمات حکمت شاید بتونی اثبات بکنی، اثبات بکنی وجوب رو. چطوری؟ میگم آقا امر خاصیتش اینه که وقتی از مولا به عبد امر صادر میشود خاصیتش اینه که یالا برو انجام بده. تبادره. اگر مولا بخواد این وجوب رو برداره، یه مقدار ملایمش کنه، آن مندوبش بکنه، باید قرینه می بود. بله دیگه، در مقام بیانم هست، قرینم نی بود. خب قرینه نی بود، در مقام بیانم هست. مقدمات حکمت اقتضا می کنه اون اقتضایی که این صیغه امر داره، اقتضای صیغه امر وجوده. اگر مولا بخواد بگه که نه اذیت نکن خودت، من منع من ترک نمی کنم، اینا رو باید بیان کنه، چون بیان نکرده و در مقام بیان بوده، این میفهمونه که همون اقتضایی که صیغه امر داره. بنابراین نه انصراف نه ظهور هیچ کدام به داد شما نمیرسه. اینا هم که من گفتم لو سلمه و الا حرف من همون وجوبه. من اصلا نوبت نمیگذرم برسه به ظهور و انصراف و اکملیت و اینها، حتی به مقدمات حکمت به اینم نوبت نمیرسه. تبادل علامت حقیقت صیغه امرم صادر شده از مولا، یا لورو انجام بده. این حرف ایشونه، این کلمه سلم که اینجا آورده و این کلمه ول کل و کما ترا، اینا هر دو دلیل بر این هست که مرحوم آخون میگه موضوع له صیغه امر وجوبه. صیغه ظهور نه، انصراف نه، بلکه حقیقت در وجوبه. یعنی وضع شده صیغه امر برای مطلوب مع الالزام. این عرایض رو برای چی امروز عرض کردم؟ ما که دیروز دیگه جمع کردیم حرفمون هم زدیم تمام شد. برای اینکه کسی فکر نکنه مرحوم آخوند خراسانی نظر نداده. نخه نظر داده. ایشون میگه موضوع له حقیقی صیغه امر وجوبه. اینا همه دلیل برشه. بله، ابتدای امر یه مقدار مرحوم آخوند با لیت و لعله حرف زد، لایبعد گفت، اما این مباحثی که بعد میاد میگه لو سلم، بعد ادله ظهور و اینا رو هم میگه کما ترا و بعد مقدمات حکمت هم بیان میکنه، اینا همه نشونگر اینه که ایشون معتقد صیغه امر وضع شده برای وجوب و تبادر رو نشانه اون میدونه و تبادر رو دلیل ادعای خودش میدونه. خیلی نه، اونا که ما رد کردیم که بله، اونا که قبول نکردیم. ما در جنبندی دیروز هم عرض کردیم، آقای مظاهری هم رد کرد، گفتیم حرف آقای مظاهری درسته. یعنی این که جمل خبری به قصد انشا باز در معنای خودش استعمال شده اما بدائی اون مباحث هست، بدائی انشاء هست، این رو نمیشه واقعا قبول کرد. باید اون جایی که جمل خبریه میخواد معنای خبریش رو از دست بده، دلیلی براش داشته باشی، قرینه باید در کار باشه. قرینه نباشه، اون استعمال در معنای خبری خودش هست.
پس این دومی میشه مجاز.
بله دیگه، آخه جمله خبریه انشا نبود، فقط خبر. یحتمل و صدقه بلکز بود. اگر شما بردیش تو وادی انشا دیگه یحتمل و صدق و الکذب نداره. اگه یحتمل و صدق و الکذب شد، وقت علقه زوجیت حاصل نمیشه. باید به ضرس قاطع بگه کردم این کار، تمام شد. خب بله، به دایی انشا که شد دیگه خبر نیست، انشاست. نه، ممکنه بگن که آقا این بساطی که اینجا چیدند و این که این صیغه انشاء آورد میخواد به مردم بگه آقا این زنه اینه ها، اما فلسفه صیغه انشاء اخبار نیست، فلسفهش ایجاد علقه زوجیته. از آثار و لوازمش این هست، اما اگر این بخواد اخبار بده، اخبار یحتمل و صدق و کذب، این نباید اخبار بده. یعنی این افراد که نشستن نباید به اینا بگه که من دارم خبر میدم که علقه ای را ایجاد کردم، این خبر مشکل داره. این باید بنشینه ایجاد کنه. یعنی کسی که صیغه نکاح میخونه باید قرص محکم بشینید بگید من دارم الغه زوجیت ایجاد میکنم. تو وادی اخبار نباید. حالا نتیجهش اینه بالاخره این چراغونی ها و او خانمان دارن گنده رو میسابند و اینم دفتر رو باز کرده و محضرم داره صبر. اینا اخبار. اما این آقایی که داره صیغه نکاح رو اجرا میکنه داره القاء، داره زوجیت رو ایجاد میکنه، نه اخبار میده. بنابراین اونجا ما مرحوم آخون میگه که نه، اونجا در همون معنای اخبار استفاده شده و استعمال شده بدائی انشائه، که اینا رد کردن دیگه. آقایون گفتن که آخه بدائی انشا یعنی چه؟ بدائی انشا بالاخره این اراده اخبار داره یا اراده انشا داره؟ اگر بگی که هر دو را داره اینا با هم تعارض میکنن، چون یکیش یحتمل الصدق والکذب و دیگری لا یحتمل الصدق والکذب، بلکه ایجاد و انشاء الغه زوجیت داره میکنه. نه مخبرین، این مخبر نیست، این مخبر نیست، این موجد الغه است. این اگه مخبر بود بله، ولی مخبر نیست. مجری صیغه نکاح منشی الغه زوجیته، نه مخبر زوجیت. اینا باید اون کسی که صیغه را اجرا میکنه بدونه که اخبار نمیده بلکه دارد ایجاد میکنه. بسیار خب، نکته بعدی که مرحوم آخوند خراسانی مطرح میکنن این هست که حالا این صیغه امر که شما گفتید که حقیقت در وجوبه، آیا وجوب، وجوب توسلی منظور دونه یا وجود تعبدی؟ توسلیات خب واجب هایی هستن که شما قصد تقربم نکنی حاصل میشه، اما تعبدیات قصد قربت میخواد. آیا این وجوبی که با صیغه امر حاصل شد اگر هیچ دلیلی پیدا نکردی که این حتما قصد قربت میخواد، دلیلی پیدا نکردی که این توسلیه، دلیلی پیدا نکردی که تعبدیه، باید چیکار کنی؟ بله دیگه مردده این. و این الان چه اتفاقی میفته؟ خب اگر اگر تعبدی باشه قصد قربت میخواد، اما اگر تعبدی نباشه قصد قربت نیاز نداره. شما واجب دین طرف رو بدید، این قصد تقرب میخواد، اما واجب نماز بخونی، این قصد تقرب میخواد. حالا اگر یه جایی شما نمیدونی که این توسلیه یا تعبدیه، بله نتونستی تشخیص بدی که تعبدیه یا توسلیه، ایشون میگه باید بری سراغ اصول عملی. ببینی از این مطلب سابقه تعبدی دارد یا ندارد؟ اگه دارد استصحاب، ندارد. یه وقت علم اجمالی داری یه وقت علم اجمالی نداری. اونجا که علم اجمالی نداری میشه شک بدبی، مجرای اصالت البراءه است. اونجایی که علم اجمالی داری یه وقت جمع بین هر دو میشه کرد یا جمع بین هر دو نمیشه کرد؟ اگه جمع بین هر دو میشه کرد، مثل ظهر جمعه، نمیدونی که نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر واجبه، علم اجمالی هم داری که حتما یه نماز واجب باید بخونی، اما ابوبصیر گفته که صلی صلاة الجمعه، زراره گفته تحرم صلاة الجمعه. چیکار باید کرد؟ نمیدونی نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر واجبه؟ میگه اینجا علم اجمالی که داری، جمع بین اطراف هم میتونی بکنی، خب احتیاطاً هم نماز جمعه رو بخون هم نماز ظهر رو بخون، اما در اونجایی که جمع بین هر دو ممکن نیست. یه وقت دو تا روایت، یکیش میگه تجب و صلات الجمعه، یکیش میگه تجب و صلات و ظهر، اینجا جمع بین هر دو میشه کرد. اما اگر دو تا روایت، یکیش گفت تجب و صلات الجمعه فی زمان الغیبه، یکیش گفت تحرم، اینجا جمعش میشه کرد؟ اینجا تخییر. اونجا که زراره میگفت تجب و صلات و ظهر، ابوبصیر میگفت تجب و صلات و جمعه، علم اجمالی هم داشتی، خب هر دو شو بخون. اما اونجا که ابوبصیر گفت تجب و صلات و جمعه، اما زراره گفت تحرم و صلات و جمعه، اینجا میشه جمع بین هر دو کرد؟ جمع بین وجوب و حرمت که نمیشه که، اینجا تخییره، یکیش انجام بده، نمیتونی اصلا هر دو رو مرتکب بشی. بله زمان غیبت بحثه. بله بله اونم میشه، اونم میشه دیگه، اونم هم نماز ظهر میخونه هم نماز ظهر میخونه، اگه یکیش تجربه مال ظهره یکیش تجربه مال صلاة الجمعه هست، هر دو رو میخونه دیگه. اما اگه یکیش تجربه صلاة الجمعه هست یکیش تحرم صلاة الجمعه، اینا یکش باید عقص کنی، به یکیش عمل کنی. شما میدونی یه چیزی رو شارع واجب کرده، بله بله، میدونی یه چیزی رو شارع واجب کرده، خب الان بین اقل و اکثر گیری، نمیدونی که این مأمور به ده جزئی رو با قصد تقرب باید بیاری که بشه 11 جزء، حالا چه شرط چه شطر، میگه ایشونم چه شرطن چه شطرن فرق نمیکنه، نمیدونی که با این 11 عنصر این مأمور به باید اتیان بشه یا با 10 عنصر، یعنی بدون قصد تقرب. میگه خب این آیا اینجا استقلالی است یا ارتباطی است؟ خب شما در استقلالی عقل رو می آوردی، اکثر میشد شک بدوی، جایی که علم اجمالی باشه. حالا اگر جایی اصلا علم اجمالی نداری به این که حتما این مثلا نوع عبادت باید انجام بشه، نه شما میدونی یه تکلیفی داری اقلش به این هست که شما بدون تقرب بیاری، اکثرش اینه که با تقرب بیاری. خب من میگم نسبت به این 10 جزءشو یقین دارم، اما شک دارم که آیا تقرب لازم هست یا تقرب لازم نیست. من اونیا که قطع دارم که هست میگیرم، اونی که شک دارم با براعت برش میدارم. بله؟ حالا امکان داره یک کسی علاوه بر شک در محصل غرض بیاد بگید آقا اینجا که اقل و اکثر استقلالی نیست، قبول ندارم اینجا اقل و اکثر استقلالیه، اینجا اقل و اکثر اعتباطیه. من نمیدونم نماز مقبول نماز مع تقربه یا نماز بدون تقربم کفایت میکنه. کی میگه اینجا اقل و اکثر استقلالیه؟ استقلالی مثل کجا بود؟ نمیدونستی 5 میلیون بدهکاری یا 6 میلیون؟ شما اگر 5 میلیون میدادی و بعد معلوم شد 6 میلیونه، این 5 میلیون مخدوش بود؟ نبود. اما اینجا مخدوشه. اینجا اگر شما نماز 10 جزئی رو انجام دادی و بعد معلوم شد که معد تقرب بوده، اون 10 جزء قبوله؟ مثل اون 5 میلیون؟ از صفر رو شروع کنی، این استقلالیه. اگر این ارتباطیه، اگر ارتباطش بود جای اصالت الاشتغاله. اگر اقل و اکثر شما ارتباط شد جای اصالت الاشتغال. بله جایی که اقل و اکثر دون استقلالی بود اونجا میتونستی براعت رو در زائد اجرا کنی. شما نمیدانی نماز مع القنوت واجب شده یا نماز به غیر قنوت. خب اینجا ارتباطیه، اگه با قنوت واجب شده باشه شما بدون قنوت بخونی باطله. اما در قرض اگر 6 میلیون باشه 5 میلیون بدی، 5 میلیونت باطل نشده، انجام وظیفه کردی راستی 5 میلیون. اینجا تقرب مثل اینه که شما شک دارین نماز 10 جزئیه یا 11 جزئی. بله حالا همین، به خاطر همین هست که دو قول اومده تو بحث تقرب، دو قوله دیگه. بعضی میگن اصلا شرط نیست. حالا خود مرحوم آخوند هم یه جوابی اثبات میکنه این مطلب رو که شما مولا بهت گفت 4 رکعت نماز بخون، خب بایستدی 4 رکعت نماز خوندی. این که قصد بکنی متقربن الالله، این کجای کاره؟ کجای کار اومده که متقرب؟ مولا گفت 4 رکعت نماز رو بخون، شما چون مولا گفت بایستدی. اما این که من 4 رکعت نماز انجام میدم، نماز ظهر، متقربن الالله، گید ناز کجا گفتی؟ و لذا پناه به اصل میبریم. اصلم یه وقت اصل براعت، یه وقت اصل اشتغال. بعضیا به اصالت الاشتغال پناه بردن، گفتن که نه ما با اصالت، ما میدونیم تکلیف صادر شده، بدون تقرب انجام بدم نمیدونم رفع شد یا نشد. تکلیف ساقط شد یا نشد، من باید کاری بکنم که همونجور که یقین داشتم مشغول شده ذمه‌ام، یقین پیدا کنم رفع شغل ذمه شده. نه دیگه، میگه که یعنی چه؟ یعنی تو چیزش بخواید، تو تشریعش بخواید شک بکنی؟ خب بله دیگه، این این مباحث هست. اون که میاد میگه که من احتیاط میکنم و قصد تقرب میارم، میگه من احتیاط میکنم. مرحوم آخون میاد به جاهتش رو ثابت میکنه، میگه احتیاط به اینه، میگه یعنی انجام میدم که لو کان علی واجبون من اداء وظیفه کرده باشم، وقت تشریع دیگه نمیشه. میگه من از باب اشتغال و احتیاط وقت قصد تقرب میارم، یعنی میگم من 4 رکعت نماز ظهر انجام میدم متقربا لو کان تقرب علی واجب. اینطور من تقرب رو انجام میدم اگر مولا واجب کرده باشد. نمیگه من حتما میگم واجب کرده که بشه تشریع. لذا در جاهایی که مسجل نیست مرحوم آخون اینجوری اصالت و اشتغال رو جاری میکنه، میگه این که من انجام میدم، خدایا من میخوام تجری نکنم، من انجام میدم که اگه تو واجب کردی من انجام داده باشم، اگه واجب کردی. این که میگه اگه واجب کردی من انجام داده باشم، یعنی من قصد تشریع ندارم. اینجور درستش میکنه مرحوم آخوند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.